بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث آیات پیرامون تحدی در قرآن رو پیگیری می‌کنیم. آیات بخش اول، آیات 42 تا 45 سوره سبأ است و نیازی دیگر به تکرار نیست که چرا ما این آیات رو تعقیب می‌کنیم. فَالْيَوْمْ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ذَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. امروز، یعنی روزی که انسان پاداش اعمال خودش رو میگیرد، اون روز هر جایی هست و به هر شکلی هست، چون ما در بعد زمان زندگی می کنیم و بعد مکان برای ما روز مفهوم داره و زمان مفهوم داره. از این جهت قرآن از همین کلمه استفاده می کنه، فالیوم، پس امروز. و این کلمه در قرآن بسیار آمده، روز قیامت، روزی که چنین است، روزی که عذاب نازل می شود، روزی که مؤمنان وارد بهشت می شوند، روزی که منافقین و منافقات عذاب خودشون رو می بینند. اینها همش تعبیر به روز می شود، چون ما فعلا در بعد زمانیم و این مسئله رو درک می کنیم که در یک برهه‌ای این اتفاق می افتد. پس اون روز، باز در یه آیه دیگری، فالیوم لا تؤخذ منکم فدیتون ولا من الذین کفروا، خطاب به منافقان است. امروز روزی است که از شما فدیه ای پذیرفته نمی شود و همچنین از کسانی که کافر شده اند، از آنها هم فدیه، یعنی عوض، پذیرفته نمی شود. مأواکم النار، جایگاه شما آتش است. هی مولاکم، مولای شما آتش بوده است. شما خودتون رو با آتش قرین کردید، دوست شما آتش بوده. و بئس المصیر، و این بد جایگاه و جایگاهی است که انسان بهش بر میگرده، یعنی بازگشتنگاه بدی است. خب پس این یوم رو میبینیم که قرآن در آیات مختلف برای تفهیم به ما به کار میبره. در اینجا هم که آیه 42 سوره سبأ هست میگوید پس آن روز، روزی است که هیچ یک از شما نمیتواند برای دیگری نفعی داشته باشد یا ضرری، یعنی نمی تواند روی دلسوزی و ترحم به او نفع برساند و یا روی کینه‌توزی و انتقام زیان وارد بکند. دیگه انسان دستش کوتاهه. یعنی این کاری رو که در دنیا و فعلا با این قدرت می تواند انجام بدهد، در اون روز دیگر نمی تواند. حالا اون روز ممکنه در همین دنیا نسبت به خودش یا نسبت به اولادش یا نسبت به ذریه‌اش اتفاق بیفته و اونها آثار عمل این رو ببینن، همینطوری که همه امتها در طول تاریخ همینطور بودند که در برهه‌ای که میزیستند آثار اعمال پیشینیان خود را تحمل میکردند و این خودش اگر خوب بوده جنت بوده، جنت المأوا بوده، و اگر اعمال اونها بد بوده همین آتش است که دیگه ازش گریز و مفری نیست. من امروز روی همین آیات به تفاسیر نگاه می کردم، خب می دم نه خیلی نتوانستن، بعضی چرا، ولی بعضی جملاتی دارن، ولی در کلیت قضیه و کم کم این ایده در ذهنم شکل گرفت که 100 سال برای انسان زمان کمی است که بخواهد قرآن را بفهمد. خیلی عمیقه، خیلی عمیقه قرآن. و من خودم متحیرم، نمیدونم چه کار باید کرد با این کتاب، چطور باید گفت، چطور باید فهمید. برای خودم در هر حال مسئله است. آنگاه ما به کسانی که ستم کرده اند میگوییم که عذاب آتش را بچشید، همون آتشی و عذابی که پیوسته آن را دروغ میپنداشتید. و جالبه که انسان در عین آتش هم که قرار بگیره بازم میگه دروغ. چطور؟ میگه این عذاب نیست. اگر ما بخواهیم به مسلمان ها تفهیم بکنیم امروز که این سلطه اجانب بر مسلمان ها و این سیطره‌ای که بر فرهنگ اسلام پیدا کرده اند و این تقابلی که با اسلام می کنن، این نوعی از عذاب است که ناشی از عمل کرده مسلمان هاست، یا نه این عذاب نیست. کنتم بهی تو کذبون، شما این عذاب رو تکذیب می کنید، این عذاب نیست. چطور تفهیم بکنیم که این عذابه؟ پس بچشید، عذاب نیست، بچشید. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بیناتن قالوا ما هذا الا افك مفترى. اینا تحدیه ها. و وقتی که ما آیاتمان را بر ایشان تلاوت می کنیم و بر آنها تلاوت می شود این آیات، می گویند که این یک افك است، یک نسبت نارواست به خدا، نه آیات خدا نیست. من فقط خواهشم اینه که برای فهم قرآن از این محوطه خودمون بیرون نریم، این آیات بیاریم تو خانه خودمون، اصلا با اجتماع هم کاری نداشته باشه، ببینیم آیات تو خانه ما جا داره، به ما خطاب میشه یا نه، ما رو در بر میگیره یا نه. من فکر کنم هممون رو در بر میگیره. یعنی خانه این نیست که آیات برش منطبق نباشد. من با جسارت میگویم، مگر می شود قرآن در تاقچه خانه ای باشد و ضد او عمل بشود؟ یعنی چی؟ یعنی همین که اذا تتلا علیهم آیاتنا قالوا ما هذا الا افك مفترى. یه نسبت دروغی است به خدا داده اند. خدا تو قرآن نیست، خدا تو مفاتیحه. بهتر از این میشه؟ و قال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين. و کسانی که کافرند، یعنی روی حق را می پوشانند، وقتی حق بر آنها نازل بشود میگویند این هم چیزی نیست جز سحر و جادوی آشکار. اینا جادو میکنن، ساحرند. و ما آتیناهم من کتاب یدرسونها و ما ارسلنا الیهم من قبلک من نذیر. ای پیامبر، اینها که این مدعیات را دارند، پیش از این ما بر آنها نذیری نفرستاده ایم که بگویند تو بر حق نیستی، او بر حق است. پیش از این کسی نیامده. و همینطور کتابی هم به آنها نداده ایم که اون کتاب را مطالعه بکنن و بگوین اون کتاب حقه و این کتاب حق نیست. این چیزی برای قیاس ندارند. خوب دقت بکنید در آیات که به هیچ وجه خداوند در تمام این تنگناهایی که انبیا قرار میگیرند اقدام به فرو فرستادن اعجاز خارق العاده نمی کنه. من دارم این خط رو تعقیب می کنم. ببینید الان میگن افک مفتراست، میگن سحر مبین است. خب هست، اونم میگه ما آیات نازل کردیم، کار دیگه نمی کنیم. و کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر. پیش از این هم همین طور بوده، یعنی اگر پیش از این هم قرار بود که انبیا با اعجازات خارق العاده مکتب خودشون رو جایگزین باطلهایی که در میان مردم بود بکنند، باید همینجا میگفت که ما به پیامبران پیش از تو دادیم، ولی میگه نه، پیش از تو هم وضع همین بود، اونها هم به انبیا گفتن که شما کلامتون افک مفتراست و سحر مبین است، همین حرف رو زدن. و مع الاسف به یک دهم آنچه که ما به آنها دادیم دست نیافتن. همین آیه موجب شد که من به این فکر بیفتم که واقعا عمر بشر برای فهم قرآن خیلی کوتاه. برای شناختن خودش هم کوتاهه. انسانی که خلیفت الله هست و باید اون مقام و جایگاه رو احراز بکنه، یعنی در 100 سال میتونه، خیلی با نقصان از این دنیا میره، با کمبود، با ندانستنها، با نشناختنها و با نکردنها از دنیا میره. و اینها پیامبران مرا تکذیب کردند و چه انکاری و چگونه توانستند به این انکار برسند؟ اینها رو باید جواب بدیم. خب بیاییم در سوره یاسین. من اگر دقت کرده باشید تحدی رو با سوره های قرآن جلو میرم، یعنی وسط قرآن نمیدوم، به ترتیب دارم سوره ها رو پیش میرم. از عنکبوت بودیم، بعد آمدیم سبأ و حالا وارد سوره یاسین میشویم. بنابراین سوره فاطر مطلبی در تحدی نداشته، سوره روم نداشته، سوره احزاب نداشته، سوره لقمان فکر کنم نداشت چیزی، و الان وارد سوره یاسین میشه. آیات 13 تا 19. وضرب لهم مثلا اصحاب القریه اذ جاء اهل مرسلون. میخوام بازم دقت بکنید که انبیا با کلام می آمدن، نه با اعجاز فوق‌العاده. و اگر قرآن در این مباحث حرفی دارد که عیسی مرد زنده می کند و خودش مدعی است و موسی عصا دارد و عصا را اژدها می کند و با عصا دریا را می شکافد و پیامبر اسلام البته در قرآن نیست شق القمر می کند ماه را می شکافد، یا چیزهایی که در قرآن نیست و بیرون قرآن نسبت به پیامبر اسلام داده اند، اینها با این آیات انطباقی ندارد، اون وقت باید حلش کرد. ای پیامبر مثلی بزن برای قوم خودت. مثل چه کسی را؟ مثل شهری را که رسولان بر آنها وارد شدند، یعنی پیامبری بر اونها فرستاده شد و این پیامبران، حالا در این آیه میگه دو تا فرستادیم، بعد به سومی حمایت کردیم اونها رو. مفسرها همه رفتن در این که عیسی دو نفر رو فرستاد به شهر انطاکیه و عیسی میدانست که به آسمان میرود برای اینکه تبلیغش و دینش در واقع بدون مبلغ نباشد، دو نفر رو مأمور کرد و چون اون دو نفر کم بودند و توان نداشتند، نفر ثالثی رو تعیین کرد و فرستاد. و مثلا اون حبیب نجار بود و که اول کافر بود و جلو این دو نفر رو گرفت و گفت شما کجا می روید؟ و گفتن ما رسولان الهی هستیم میاییم به شهر انطاکیه که مردم رو دعوت بکنیم. گفت که شما اگر رسولید من یه بچه مریض دارم، شفا بدید. رفتن او رو شفا دادن و او ایمان آورد. این شد رسول سوم، حبیب نجار. غیر از المیزان که اصلا وارد این داستان نشده و علامه یه عبارت داره، میگوید که این چیزهایی که پیرامون این آیات گفتن به درد نمیخوره، یعنی مفید فائده برای دعوت نیست، و میره وارد مفاهیم و معانی میشه و چیزی هم از خودش دیگه نمیگه که خب حالا پس این معنا چی میشه. ولی بقیه از رو دست هم نوشتن، همه همین داستان رو نوشتن. قرآن با این داستان‌ها کاری نداره. قرآن یه اصل کلی رو داره میگه. میگه شهرها و هر شهری رو، ای پیامبر مثال بزن، هر شهری رو که پیامبری برش فرستاده شده، نه یکی، نه دوتا، نه ستا، پشت سر هم. و این رو هم دقت بکنید که عدد در قرآن و در ادبیات نشانه عدد ریاضی نیست. یعنی وقتی میگوید هزار تا فرشته، مقصودش هزار تا نیست، یا 999 تا نمیشه، 1001 هم نمیشه، بعد بشمارید 1, 2, 3 تا هزار، میشه هزار تا فرشته. یا اونجایی که میگه الان یکفیکم ان یمدکم به خمست آلاف من الملائکه، کفایت نمیکنه که خدا با 5000 فرشته شما رو حمایت بکنه. خب این 5000 یعنی بشمارید از 1 تا 5000، 4999 یا 5001 نمیشه. یعنی این تعداد باید حتما دقیق باشه. عدد در قرآن و در ادبیات به معنای عدد ریاضی نیست. مثلا اگر در شعر حافظ بگه که 1000 بار مثلا بوسه بر رخ یار زدم، مثلا این 1000 تاست واقعا؟ شما 1, 2, 3 هزار؟ این نیست. این نشانه کثرته، یعنی زیادی. بنابراین قرآن هم که میگوید که ما یک پیامبر و دو پیامبر و دومی را به سومی مؤید کردیم، یعنی این سنت تاریخ بشر است که هر چه پیامبر بر او بیاید تکذیب میکنند. اذ ارسلنا الیه مسنین، در مثالت ای پیامبر بگو که ما بر اون شهر دو رسول فرستادیم. فکذبوهما، اون دوتا رو تکذیب کردند. فعززنا بثالثن، به سومی هم حمایت کردیم. این زمان نداره ها که این دوتا با هم بودند یا این سومی هم رفت به اونها ملحق شد، اینا اصلا نیست. این کلیت نظام تاریخی بشری است که خداوند پیوسته پیامبران پیشین را با پیامبران پسینی تقویت می کند و حمایت می کند و کلام اونها و دین اونها رو بیشتر توسعه می دهد. همونطوری که بعد از پیامبر اسلام رسولان الهی پیوسته در جوامع بشری حضور داشتند و کار خودشون رو کردن و رسالت الهی رو ابلاغ کردن. 1, 2, 3 تا بی نهایت، تا هرچه. فقالوا انا الیکم مرسلون، حرف این انبیا این بوده که ما به سوی شما مبعوث شده ایم، مرسلیم، ما رسالت داریم. مرسل یعنی یک کسی که نامه دستشه، پیام آوره. میخوام تفاوت ها رو تشخیص بدید که در تبلیغ دین چه کسانی نامه خدا را به دست می‌گیرند و به میدان می‌آیند و چه کسی غیر آن را می‌خواهند به عنوان نامه خدا جا بزنند و قلمداد کنند و به خرد مردم بدهند. اینا تفاوت هاست. اولین حرف اینه که ما مرسلیم، ما نامه داریم، پیام داریم. قالو، تحدی. قالو ما انتم الا بشرون مثلنا، شما کسی نیستید جز بشری مثل ما. پس حرف این است که تا کسی کار خارق العاده نکند و معجز نشان ندهد، مردم او را به عنوان نبی و رسول و مرسل نمی پذیرند، اما قبر و آهن و سنگ و بنا را می پذیرند، بت را می پذیرند، رسول را نمی پذیرند. و ما انزل الرحمن من شیئن، رحمان یعنی خدا را به عنوان رحمان قبول می کنه، یه خدا ارحم الراحمین هست، خدا بخشنده است، خدا رحمانه، بله، اما رحمان اینا رو نازل نکرده. شما در طول تاریخ ببینید چه همه از بزرگانی که رسالت دینی به عهده خودشون گرفتند و خواستند جوامع بشری را از جهالت نجات بدهند، متهم شدن به اینکه اینا آقا تفسیر به رأی میکنند، آقا تفسیر به رأی میکنند. همینه، قرآن اینطوری آگاهی بخشی میکند که اینا رو مواظب باشید که چطور رسول را از میدان به در میکنند. رحمان رو میپذیره، بله، خدا رحمانه، ارحم الراحمین، بخشنده است، شما رسول نیستید، چیزی از این بابت نه ما نمیدون. این انتم الا تکذبون، شما کسی نیستید جز یه عده آدم دروغگو. خیلی راحت دروغگویید. قالو، پیامبران حالا جواب میدن، ربنا یعلم انا الیکم مرسلون، پروردگار ما به خوبی میداند که ما صاحب رسالتیم، ما مرسلیم، و ما علینا الا البلاغ المبین، هیچ کار دیگه هم جز بلاغ مبین از دستمون ساخته نیست، نه مرده زنده میکنیم، نه کور رو نمیدونم بینا میکنیم، نه کر رو شنوا میکنیم. جسمی ها، معنوی چرا؟ کور معنوی رو بصیرت میدیم، مرده دل را احیا میکنیم، بله، کری که حرف حق تو گوشش نمیره شنوا میکنیم، اینا رو میتونیم انجام بدیم، اما اینکه بیماری کری داره نه. ما بلاغ مبین، با این بلاغ مبین مردگان را زنده میکنیم، کوران رو بینا میکنیم، کران رو شنوا میکنیم، افلیج ها رو راه رو میکنیم، مجاهد فی سبیل الله میکنیم، بله می توانیم. قالو، حالا مخالفا جواب میدن، قالو انا تطیرنا بكم، گفتن که ما نسبت به شما فال بد زدیم. تطیر از همین چیزایی است که ما هم داریم، میگیم مثلا صدای جغد شومه، مثلا اگه اینطوری صدا بکنه صدا شومه، اگه اونطوری صدا بکنه صداش در واقع خوبه، در آینده خوشی به انسان میرسه، این حرفا رو ما هم داریم. این از همین طیر، یعنی روی صدای طیر و پرواز طیر این کلمه درست شد که انا تطیرنا بکم، ما شما رو بدشگون میدانیم، بله، شما قدمتون بده، خیلی اتفاق میفته، چرا حالا کاریش نداریم، رد بشیم واردش نمیشه. لئن لم تنتهوا لنرجمنکم، اگر شما، خطاب به همه انبیا سا، ببینید در طول تاریخ همینطوره، اگر شما پایان ندهید به این بلاغ مبین خودتون و به این ادعا که میگویید ما مرسلیم و پروردگار ما میداند که ما مرسلیم، ما شما رو سنگسار میکنیم. لنرجمن نکم ولیمسن نکم منا عذاب علیم، و از طرف ما عذابی دردناک شما را فرو خواهد گرفت. قالو، انبیا جواب میده. ببین فقط گفتگوست. حالا الان عذاب نازل میکنیم و الان به خدا میگیم پدر شما رو در بیاره و الان طوفان میشه و چه میشه؟ اصلا اینا رو نمیگه، حرف میزنن. به ما داره تعلیم میده که نشینیم دعا بکنیم خدایا ریشه ظالم رو بکن، ریشه کم فروش رو بکن، ریشه این نانوایی که نون خمیر میپزه بکن، خودت به حسابشون برس خدایا، ما هم تو خونه بشینیم. خیلی مقامون از انبیا بالاتره. به میدان آمدن و بلاغ مبین، حرف باید زد، باید حرف زد. قالو طائرکم معکم، گفتن که این بدشگونی که به ما نسبت میدهید از درون شما سرچشمه گرفته است. معکم با خود شماست، اونجا رو کند و کاف کنید. این ذکرتم، اگر که به شما تذکر داده شده است، یعنی اگر پیامی به شما رسیده است و او رو دریافت کرده اید، روی این قضیه است که طائرکم معکم، بل انتم قوم مسرفون، و حالان که شما مردمی هستید اسراف کار، از حد تجاوز کرده اید. گروه سوم آیات هم دنباله همینه، از 20 تا 36 سوره یاسین. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى. یه جایی هم درباره موسی همین رو میگه، میگوید که و جاء رجل من اقصى المدینه یسعى. اونجا رجل رو آورده جلو، آمد به موسی پیام داد که مردم جمع شدن که تو رو بکشن و زود فرار کن. اونجا میگه جاء رجل من اقصى المدینه یسعى، از اون دور دست شهر مردی با شتاب آمد و به موسی گفت که مردم جمع شدن برای کشتن تو. اینجا میگوید و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، رجل رو برده آخر. نکته در این است که میخواهد بگوید که این آدمی که میآید با این رسول هیچ ساخت و ساز پیشینی ندارد، از دور دست شهر مردی می آید با شتاب. چه می گوید؟ قال یا قوم اتبعوا المرسلین. اینم جز رسولان می شه. ای مردم، حالا اینها مفسرها آمدن و اینا رو در یک زمان گرفتن، گفتن اونا سه تا به اصطلاح مرسل بودن، رسول بودن، با هم بودن، با هم دعوت می کردن، و این نفر چهارم به اینها ملحق شده و دیده مثل اینکه یک جدالی هست بین این سه نفر و مردم، این آمده وساطت بکنه و بگوید که از اینها تبعیت بکنید. ولی لحن قرآن این نیست که اختصاص به یک زمانی داشته باشد، و حتی اونجایی که موسی میگوید که برادر من هارون را پشتیبان من قرار بده، خدا میگوید قرار دادیم پشتیبان تو، ولی نمیگوید که مرسل است. بنابراین در هر برهه‌ای رسولان جدا جدا آمده اند بر یک نقطه. این رو دقت بکنید که رسولان متوالی بودند. حالا این پیدا میشه از یه نقطه دوردستی و میبینه که این پیام آمده، این رسولان آمدن و این مردم گمراهند، اون هم دعوت میکنه، میگوید که ای قوم من، یا قومه، اتبعوا المرسلین، شما از رسولان، از مرسلین تبعیت بکنید. خصوصیت مرسل چیه؟ چرا من میگم از اینها تبعیت بکنید؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. از کسانی میگویم تبعیت بکنید که از شما پاداش نمیخواهند. و بر اساس همین آیات بود که مرحوم والد رحمت الله علیه همیشه تأکید داشتند که تبلیغ دین نمیتواند در قبال اجر و مزد باشد. برای یه کار دیگه آدم باید مزد بگیره. این خصوصیت مرسله. و هدایت شده مهتدونند، اینها راه یافتگانند، چرا تبعیت نمی کنید؟ ببین این زبان حاله همه کسانی است که دعوت می کنند مردم را به تبعیت از رسولان. و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. من خود من رو ببینید، من چرا چه دلیلی داره که نپرستم کسی که مرا آفریده است؟ شما اگر میخواهید پرستش بکنید، آفریدگار خودتون رو پرستش بکنید. اون کسی است که شما به سوی او باز میگردید. ببینید دو قسمت آیه از هم تفکیک میشه. در قسمت اول از خودش حرف میزنه، ما لی لا اعبد الذی فطرنی، بعد میاد میگه و الیه ترجعون، شما که منکرید خود شما به سوی او باز میگردید. باز من دقت میدم بهتون که در تمام این گفتگوها ببینید فقط انبیا و رسولان با بلاغ مبین با مخالفان مواجه می شوند. اتخذ من دونه آلهتن، آیا شما فکر می کنید که من می توانم معبودی را غیر از خدایی که مرا آفریده است اتخاذ بکنم؟ این یردن الرحمن و بذرن لا تغن عنی شفاعتهم شیئا، اگر این رحمانی که مرا آفریده است بخواهد به من زیانی وارد بکند، شفاعت و وساطت آنها ذره‌ای برای من سودی نخواهد داشت. ولا ينقذون، و مرا نجات نمیدهند. اینی اذن لفی ذلال مبین، آنگاه هست که من در گمراهی آشکار قرار گرفتم. اینی آمنتو به ربکم فسمعون. اینجا مفسران توی رب یه کمی اشکال پیدا کردن و گفتن چون اینجا میگوید به ربکم، خطاب میشود به رسولان، برای این که اهل کفر خدا را به عنوان رب و تربیت کننده نپذیرفتند. بنابراین این رسول نمیتواند به آنها بگوید رب بکم. در صورتی که در قرآن این قاعده مراعات نشده که رب را فقط برای اهل ایمان بیاورد. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من رب بکم. از ناس رو خطاب قرار میده و رب رو به کار میبره. بنابراین رب برای همه ربه. حالا بعد که اینطوری شده میگوین که این خطاب برمیگرده و این کسی که روش به کافرها بود و میگفت بیایید تبعیت کنید از انبیا، حالا روش رو به این مرسلین کرده و میگوید که من به پروردگار شما ایمان آوردم، پس به سخن من گوش بدهید. در صورتی که اگر این لحن عوض نشه و توالی آیات مراعات بشه این بهتره، که بعضی از مفسرین هم این قول را پذیرفتن که باز خطاب به اهل شهر میکنه که ایمان نیاوردن و تبعیت نکردن، که من ایمان آوردم به پروردگار شما. او میخواد شما رو تربیت بکنه. پس به سخن من گوش بدید. قیلت خلل جنه، به او گفته شد که تو وارد بهشت بشو. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. اون وقت گفت که ای کاش قوم من می دانستند که خداوند چگونه مرا مورد آمرزش خودش قرار داد و مرا جزء مکرمین قرار داد، یعنی جزء کسانی که به آنها کرامت داده شده است. باز اینجا من قاعدم این نبود که اصلا وارد تفسیرها بشم، ولی گاهی بد نیست که بدانید در تفاسیر چه گفتن. اینجا یه داستانی تقریبا که در قرآن نیست جعل شده که نمی شود به کسی که زنده هست خداوند بگوید که وارد بهشت شو. وارد بهشت شدن بعد از مرگ، خب بعد از مرگ هم که باید قیامت بشه و بعد بگوید خدا که تو حالا وارد بهشت بشو، که این خب میلیاردها سال ممکنه طول بکشه تا اون قیامت کبرا اتفاق بیفته. پس این تا کشتنش، اینه کشتنش ها، نه اون وقت تا این دعوت ها رو میکرد اینو کشتن. بعد از کشته شدن خدا گفت خب تا حالا برو توی بهشت. بعد اینجا مجبور شدن یه چیزهایی رو درست بکنن که بله این یکی آدم تنها کسی است که بهشتش بعد از مرگش بلافاصله اتفاق افتاد، بقیه نه، حتی انبیا هم میمونن تا قیامت کبرا اتفاق بیفته. خب من فکر کنم که این مسائل اصلا در این آیات لازم نیست که اینقدر بچرخونن آیه رو که درست بکنن. حالا دقت بکنید به آیات دیگری که این مفهوم معنایی که بنده خدمتتون عرض میکنم ثابت میکنه. یعنی هر کسی که عمل صالح در دنیا انجام بدهد زبان تکوین نظام آفرینش به او این است که تو اهل بهشتی، برو تو بهشت، تو جایگاهت اونجاست. و خداوند هم همیشه میگوید که تو اهل بهشتی. حالا چرا این باید کشته شده باشه در صورتی که قرآن هیچی نگفت؟ و اتفاقا علامه همینجا هم میگوید که این علامه طباطبایی که اینها مفید فائده نیست، این داستانها باید به اصل آیات پرداخت. چند آیه رو دقت بکنید که این معنا رو ثابت میکنه. آیات زیادی هست. در سوره فتح آیه 4 و 5، هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، خدا کسی است که آرامش را در دل مؤمنان جای میدهد. لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، تا اینکه ایمان بر ایمانشان افزوده گردد. ولله جنود السماوات والارض، جنود آسمان ها و زمین از آن خداست. یعنی خدا با اون جنود این آرامش رو وارد قلب مؤمنان می کند. و کان الله علیما حکیما، و خدا هم داناست و هم حکیم است. لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار، تا این که وارد بکند مؤمنین و مؤمنات را در بهشت هایی که انهار از زیر درخت آنان جاری است. پس ببینید لیدخل، تا اینکه این کار رو خدا بکنه. پس اگر کسی ایمان بر ایمانش افزوده شد خداوند هم او را وارد بهشت می کند. خالدین فیها و یکفر عنهم سیئاتهم و کان ذالک عند الله فوزا عظیما، و این نزد خدا فوز عظیم است. خب یعنی وقتی رفت داخل بهشت شد، اونجا میفهمه فوز عظیمه، همینجا باید بدونه. پس این دخول در بهشت و اینکه بلا فاصله میگوید و یکفر عنهم سیئاتهم، تکفیر سیئات اینجا اتفاق میفته با عملی که انسان انجام میدهد. آیه بعد آیه دهم سوره تحریم است. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، خدا برای کافران مثال زد، زن نوح و زن لوط را، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اینها در خانه دو تن از بندگان صالح ما بودند. فخانتا هما، به اون دوتا، این دوتا زن خیانت کردند. فلم یغنیا عنهما من الله شیئا، پس اون دوتا بنده صالح به هیچ وجه به درد اینها نمیخورند، اونها رو بی نیاز نمی کنند از اینکه خودشون عمل صالح بکنند. و قیلت خلن نار، بله، و به آنها گفته شد، اونجا گفت قیلت خل الجنه، اینجا قیلت خلا، یعنی شما دوتا وارد بشوید، النار مع الداخلین، با همونهایی که وارد آتش میشوند، یعنی اینها هم کشته شدن و بعد رفتن اونجا و بلافاصله اینها هم عذابشون همون وقت شروع شد و بهشون گفته شد وارد آتش بشید. ببینید دقت نمیکنن و نکردن مع الاسف. بقیه آیات بماند و امیدوارم که بتوانیم مطلب رو تفهیم بکنیم. با انتها این مطلب من امیدوارم که توانسته باشیم بسیاری از مشکلات قرآن رو مخصوصا برای نسل امروز که ایراداتی وارد میکنند به بعضی از آیات تفهیم کرده باشیم و با خود آیات قرآن ثابت کرده باشیم. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.